تصور کنید گوشی تو جیبتون، ناگهان میفهمه دقیقاً دارید روی صفحه نمایشش به چی نگاه میکنید. یا مثلا یه ایالت تو آمریکا میلیون‌ها دلار از پول مالیات دهنده ها رو روی بیت کوین سرمایه گذاری میکنه
که خیلی ها بهش میگن قمار.
دقیقاً. و از اون طرف ناسا در حالی که آمریکا و روسیه روی زمین درگیر شدیدترین تنش های ژئوپلیتیک هستن، فضانوردش رو با یه موشک روسی میفرسته فضا. سلام، امروز 13 جولای 2026 است. خیلی خوش اومدید به این بررسی موشکافانه.
سلام به همگی.
راستش ما امروز اینجاییم تا به یه تناقض خیلی بزرگ بپردازیم. اینکه چطور نوآوری‌های تکنولوژیک با سرعتی سرسام‌آور دارن از چارچوب‌های قانونی و حتی ژئوپلیتیک ما پیشی می‌گیرن.
من امروز منابع و اخبار خیلی جذابی روی میزم دارم، اما هدفمون فقط یه مرور ساده نیست.
آره، وقتی به اتفاقات امروز نگاه می‌کنیم، از هوش مصنوعی گرفته تا فضا، یه خط ربط نامرئی بین همه‌شون هست و اون چیزی نیست جز مفهوم مرزها، مرزهای شخصی، شرکتی و سیاسی که دارن با سرعت نور بازنویسی میشن. بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. و برای شما که دارید به ما گوش میدید، میخوام از شخصی ترین لایه ممکن شروع کنم. همون گوشی هوشمندی که الان احتمالاً تو دستتونه. اپل امروز نسخه بتای عمومی iOS 27 رو منتشر کرد.
با یه سیری کاملاً متفاوت.
آره، یه سیری جدید که راستش یکم ترسناکه. این سیری حالا قابلیتی داره به اسم آگاهی از صفحه نمایش. یعنی چی؟
یعنی هوش مصنوعی دقیقاً میتونه ببینه و درک کنه که شما الان دارید روی صفحه گوشیتون چی میبینید.
اوه، این مثل میمونه که یه دستیار شخصی واقعی 24 ساعته از روشونه شما به صفحه گوشیتون زل زده باشه. مثلا من دارم یه ایمیل طولانی از همکارم رو میخونم. دیگه لازم نیست چیزی رو کپی کنم یا تعقیم رو باز کنم. فقط میپرسم زمان این جلسه دقیقاً کی هست؟
و سیری خودش زمان رو از تو همون متنی که جلوتون استخراج میکشه. یا حتی یه عکس از یه سگ میبینید و میپرسید این چه نژادیه و اون جواب میده.
ولی از اینم فراتر میره. تو منابع خوندم که اپل یه رابط جدید به اسم اپ اینتنس معرفی کرده. یعنی من فقط میگم همون غذای تایلندی همیشگی رو سفارش بده،
و بدون این که اصلا دست به صفحه بزنی، خود سیری میره تو اپلیکیشن سفارش غذا و کار رو تموم میکنه.
آره، انگار خودش دکمه ها رو میزنه.
چیزی که در اینجا شگفت انگیزه اینه که اپل چطور این قول پردازشی رو توی یه دستگاه به این کوچیکی جا داده. اونا از یه معماری هیبریدی استفاده میکنن.
صبر کن، قبل از اینکه وارد بحث معماری و این چیزهای فنی بشیم، یه سوال بزرگ برای من پیش اومده. اپل گفته این سیری جدید روی آیفون 11 کار نمیکنه، فقط تراشه‌های A14 به بعد. خب من با عنوان یک کاربر میپرسم، آیا این فقط یه استراتژی تجاری بدبینانه است که من و شما رو مجبور کنن بریم گوشی جدید بخریم، یا واقعا یه محدودیت فنیه؟
خب سوال کاملا منطقیه. ببین، وقتی شما به سیری میگی ایمیل های شخصیم رو بخون، اپل اصلا نمیخواد این اطلاعات حساس بره روی سرورهای ابری،
چون کابوس حریم خصوصی میشه.
دقیقاً. پس این پردازش باید روی خود دستگاه شما انجام بشه. اینجاست که قطعه‌ای به اسم موتور عصبی تو پردازنده وارد عمل میشه. تراشه آیفون 11 در زمان خودش شاهکار بود، ولی ظرفیت پردازش ریاضی لازم برای این هوش مصنوعی رو به صورت محلی نداره.
یعنی اگه میخواستن روی آیفون 11 اجراش کنن، باید چیکار میکردن؟
باید دیتای شما رو میفرستادن رو کلاود، و اپل روی این مرزهای حریم خصوصی خیلی حساسه. البته برای سوالات عمومی یه سری درخواستا به سرورهای اپل میره، اما اونا ادعا میکنن که هیچ اسکرینشات خامی ارسال نمیشه، فقط یه توصیف متنی رمزنگاری شده.
خب پس پردازش روی خود گوشی انجام میشه، ولی تو منابع اومده بود که این کار یه بهای سنگینی داره. مصرف باتری تو این نسخه بتا حدود 20% بیشتر شده. و بعضی وقتا 2-3 ثانیه طول میکشه تا سیری جواب بده.
خب طبیعه، چون گوشی شما عملاً داره کار یه سرور قدرتمند رو انجام میده. اپل داره روی یه لبه باریک حرکت میکنه، حفظ حریم خصوصی در برابر ارائه پیشرفته ترین قابلیت ها.
خب برای ساختن همچین سخت افزار بی‌نظیری قطعاً به نوابق مهندسی نیاز داری، و اینجا همون جاییه که ماجرا واقعاً جالب میشه، چون صلح بین قولهای تکنولوژی سر همین مهندسا به هم خورده. 10 جولای اپل یه شکایت 127 صفحه علیه اوپن ای آی ثبت کرده.
یه شکایت خیلی سنگین.
آره، ماجرا اینه که بیش از 400 نفر از کارمندای سابق اپل رفتن اوپن ای آی. دو تا از مهندسای ارشد سخت افزارشون به اسم چانگلیو و تانگتان هم جزوشون هستن. اپل ادعا میکنه اینا فایل‌های محرمانه‌ای شامل شماتیک‌ها و شبیه‌سازی‌های حرارتی یه پروژه مخفی رو با خودشون بردن.
پروژه‌ای که ظاهراً توی OpenAI بهش میگن دیوایس ایکس.
ولی مگه اپل و OpenAI شریک نبودن؟ اونا قرار بود ChatGPT رو با همین سیری ادغام کنن. چطور یهو دارن تو دادگاه با هم می‌جنگن؟ این چطور قراره رو آینده دستگاه‌های ما تأثیر بذاره؟
ببین، هسته اصلی ماجرا اینجاست که هر دو طرف دارن سر آینده سخت افزار هوش مصنوعی رقابت میکنن. وقتی تو شکایت از شبیه سازی حرارتی حرف میزنن،
آها، همون مدیریت گرما دیگه.
آره، پردازش هوش مصنوعی روی دستگاه کوچیک به شدت داغ میکنه. اگر OpenAI بخواد یه دستگاه پوشیدنی هوش مصنوعی بسازه، بزرگترین چالش اینه که این دستگاه کاربر رو نسوزونه. اپل ده ها تو این کار تخصص داره. حالا اپل میگه این رفتن 400 کارمند سرقت سیستماتیک اسرار تجاریه.
ولی دفاعیه OpenAI هم جالبه. اونا میگن که همه این کارمندا توافقنامه عدم افشای اطلاعات رو امضا کردن. و این تشابهاتی که اپل تو طراحی ها میبینه فقط به خاطر استانداردهای صنعته.
یعنی میگن قوانین فیزیک که برای همه یکیه.
آره، یعنی اگه به چند تا مهندس بگی یه دستگاه کوچیک رو خنک کنن، احتمالاً همه به یه راه حل مشابه میرسن. ما نباید اینجا طرف کسی رو بگیریم، ولی واقعاً هر دو طرف استدلالای خودشون رو دارن.
دقیقاً. و اگر این رو به تصویر بزرگتر سیلیکون ولی وصل کنیم، این تنشن بین آزادی جابجایی کارمندا و حفظ مالکیت معنوی همیشه بوده. میدونی که تو کالیفرنیا قراردادهای عدم رقابت کلان غیرقانونیه؟
یعنی کارمند آزاده هر وقت خواست بره شرکت رقیب.
بله. و همینه که سیلیکون ولی رو اینقدر نوآور کرده. ولی خب اثبات اینکه یه مهندس از دانش عمومی خودش استفاده کرده یا اسرار شرکت قبلی تو دادگاه خیلی سخته. یادمون نرفته پرونده شرکت وایمو و اوبر سر تکنولوژی ماشینای خودران که چقدر سر و صدا کرد؟
آره، که آخرش هم کلی غرامت دادن. حالا در حالی که دادگاه‌های کالیفرنیا درگیر فهمیدن شبیه‌سازی‌های حرارتی هستند، بیا بریم سمت شرق آمریکا، ایالت نیوهمپشایر. اونا دارن یه سیستم قضایی کاملاً جدید برای آینده می‌سازن.
با یه قانون خیلی عجیب.
عجید؟ قانون HB 639. اونا استخراج و اعتبارسنجی رمزارزها رو کلاً بدون مجوز قانونی کردن. ولی بمب خبری اینه، ایجاد یه ذخیره استراتژیک بیت کوین با پول مالیات دهنده ها.
3250 بیت کوین خریدن
که میشه حدود 200 میلیون دلار. خب همه اینا به چه معناست؟ برای شما که شنونده هستید، تصور کنید پول مالیاتتون بره روی دارایی پرنوسانی مثل بیت کوین. اگه بازار فقط 30% بریزه، 60 میلیون دلار از ثروت ایالت تو یه روز دود میشه میره هوا. چقدر این کار منطقیه؟
خب، منتقدان دقیقاً روی همین نوسانات دست می‌ذارن و میگن بودجه عمومی جای ریسک نیست. ولی بیا نگاه موافقان رو هم بی‌طرفانه بررسی کنیم. اونا میگن ایالت همیشه اوراق قرضه می‌خره. با تورم فعلی ارزششون اوراق داره آب میشه.
پس بیت کوین رو به عنوان سپر تورمی می‌بینن؟
دقیقاً، چون بیت کوین یه سقف 21 میلیون سکه‌ای داره. نمیشه بیشتر از اون تولید کرد. ضمن اینکه اونا یه سقف ریسک 5% برای بودجه گذاشتن. یعنی در بدترین حالت فقط 5% بودجه درگیر میشه.
ولی نیوهمپشایر فقط به خرید بیت کوین بسنده نکرده. اونا دارن دادگاه‌های تخصصی بلاکچین تأسیس میکنن. این دیگه چیه؟
این یک سوال مهم رو مطرح میکنه. مشکل دادگاه‌های سنتی اینه که قضات با مفاهیمی مثل قراردادهای هوشمند آشنا نیستن.
قراردادهای هوشمند یعنی همون کدهایی که روی بلاکچین خودشون به طور خودکار اجرا میشن؟
آره، قاضی که سالها با کاغذ کار کرده وقتی به یک کد برنامه نویسی نگاه میکنه نمیتونه قضاوت درستی داشته باشه. پس ایالت میگه ما به دادگاهی نیاز داریم که تخصصی این حوزه باشه.
خب این که خیلی خوب به نظر میرسه.
در ظاهر بله، اما خطر بزرگی به اسم تسخیر نظارتی وجود داره.
آها، تسخیر نظارتی یعنی چی؟
یعنی وقتی شما یه دادگاه خیلی تخصصی میسازی، کارشناسا قازات که اونجا میرن معمولا خودشون از همون صنعت رمزارزها هستن. بعد از یه مدت این دادگاه ممکنه بیش از حد با شرکت‌های کریپتویی همزادپنداری کنه و سوگیری به نفع اونا داشته باشه.
اوه، یعنی دادگاه تبدیل میشه به حامی غیر رسمی همون صنعت.
دقیقاً، و این میتونه به ضرر منافع عمومی تموم بشه.
عجب. خب، از ایالتی که داره قوانین اقتصادی روی زمین رو بازنویسی میکنه، بیایید بریم سراغ شرکتی که داره زیرساخت‌های اقتصادی رو تو فضا میسازه. پنجشنبه همین هفته، یعنی 16 جولای، پرواز شماره 13 استارشیپ متعلق به اسپیس ایکس انجام میشه.
یه پرواز کاملا عملیاتی.
آره، دیگه فقط یه تست نیست. قرار ماهواره‌های استارلینک نسل 3 رو با خودش ببره. 150 تن متریک محموله.
اونم ماهواره‌هایی که خودشون یه انقلاب تو ارتباطاتن.
دقیقاً. اینترنت لیزری با سرعت ترابیت بر ثانیه و پینگ زیر 10 میلی ثانیه. برای شمایی که دارید گوش میدید، این مثل این میمونه که از اینترنت دایالاب یهو بپرید رو فیبر نوری اما اون بالا تو فضا.
البته یادمون نره که پرواز شماره 12 یه سری مشکلات داشت.
آره، موتور شماره 7 رپتور تو مرحله مکس کیو دچار مشکل شد. اما مکس کیو همون لحظه ایه که بیشترین فشار آیرودینامیکی به موشک وارد میشه دیگه، مثل وقتی که دستتو از شیشه ماشین تو سرعت بالا میبری بیرون.
مثال خیلی خوبیه. تو اون فشار وحشتناک سیستم خنک کننده اون موتور کم آورد، ولی اسپیس ایکس تو همین مدت کوتاه مشکل رو حل کرده. اونا تو پرواز 13 از موتورهای رپتور 3 استفاده میکنن که 15% روی رانش بیشتری داره
و میخوان راکت رو کاملا سالم برگردونن. هدف گذاری 100% قابلیت استفاده مجدد. الان هزینه پرتاب یه راکت فالکون 9 که 80%ش برمیگرده برای مشتری حدود 67 میلیون دلاره. ایلان ماسک میخواد این عدد رو برای استارشیپ بیاره زیر 2 میلیون دلار. چرا این عدد انقدر حیاتیه؟
چون این یه کاهش قیمت معمولی نیست. این یه تغییر پارادایم کامله. ببین، سیستم راکت‌های سنتی مثل این بود که شما یه هواپیما بخری، یه بار پرواز کنی و بعد از فرود هواپیما رو بندازی دور.
خب، معلومه هزینه بلیط سر به فلک می‌کشه.
دقیقاً. حالا وقتی استارشیپ بتونه مثل یه هواپیمای تجاری بارها پرواز کنه و هزینه رسیدن به مدار از 10 میلیون دلار بشه 2 میلیون دلار، رویای پایگاه‌های قمری یا کارخانه‌های مداری ناگهان تبدیل میشه به یه واقعیت اقتصادی.
پس اسپیس ایکس داره فضا رو کاملا تجاری میکنه. ولی بیا این بررسی موشاکافانه رو با یه تناقض عجیب تو همین حوزه فضا به پایان برسونیم. اسپیس ایکس فضا رو تجاری کرده، اما بزرگترین ماموریت‌های فضایی ما هنوز گیر سیاست‌های زمینی هستن.
بله، امروز یه اتفاق جالب افتاد.
امروز 14 جولای، آنیل منون، فضاناورد ناسا که پزشک و مهندس هوافضا هم هست، پرتاب شد سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی. تا اینجاش عالیه، ولی با چی رفت؟ با یه موشک روسی سایوز، اونم از قزاقستان.
آره، واقعا متناقض به نظر میرسه.
من واقعا درک نمیکنم چطور ممکنه آمریکا و روسیه روی زمین درگیر شدیدترین ترحیم‌ها و جنگ باشن، ولی فضانوردهاشون مثل دوتا دوست با یه ماشین برن سر کار.
اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میفهمیم که نیازهای فنی چطور سیاست رو دور میزنن. هر دو کشور تو ایستگاه فضایی به هم گره خوردن. ناسا به شدت به فضاپیمای سایوز نیاز داره.
مگه خودشون فضاپیمای دراگون رو ندارن؟
چرا؟ ولی سایوز 50 سال سابقه داره و تنها فضاپیماییه که تاییدیه داره تا 1 سال کامل به عنوان قایق نجات به ایستگاه متصل بمونه.
آهان، یعنی دراگون نمیتونه 1 سال بمونه؟
نه، دراگون به خاطر محدودیت‌های تخریب سوخت تو فضا فعلا فقط تا 6 ماه میتونه متصل بمونه. پس ناسا برای امنیت فضانوردهاش به این قایق نجات روسی نیاز داره. از اون طرف آژانس فضایی روسیه یعنی روس کاسموس هم تو این شرایط تحریم به شدت به این درآمدهای ارزی و همکاری مشترک نیاز داره تا سرپا بمونه.
پس یه جورایی مجبورن همدیگر رو تحمل کنن.
دقیقاً. ولی این دوران طلایی داره به پایان میرسه. آینده ایستگاه فضایی به شدت پراکنده است. شرکت‌های تجاری دارن ایستگاه خودشونو میسازن، مثل اوربیتال ریف، و چین هم ایستگاه ملی خودشو داره.
پس فضا هم داره مثل زمین مرزبندی میشه. بسیار خوب. بیایید این پازل رو جمع‌بندی کنیم.
چه هوش مصنوعی سیری که الان داره صفحه نمایش شما رو درک میکنه، چه ایالتی که پول مالیات رو میده جای بیت کوین و چه راکت هایی که دارن اقتصاد فضا رو دگرگون میکنن، همه اینها دارن یه چیز رو به ما میگن.
اینکه تکنولوژی دیگه منتظر قانونگذارا نمیمونه.
دقیقاً، و شما به عنوان شنونده باید به این اخبار اهمیت بدید، چون اینا فقط تیتر خبر نیستن. وقتی یه دستیار هوشمند میتونه زندگی دیجیتال شما رو مدیریت کنه، یا وقتی پول مالیات شما با نوسانی ارز دیجیتال بالا و پایین میشه، اینا مستقیما روی حریم خصوصی و کیف پول شما تأثیر دارند
و روی آینده‌ای که قراره توش زندگی کنیم.
کاملاً. اما قبل از اینکه برنامه رو تموم کنیم، میخوام یه ایده رو مطرح کنم که شاید تا الان بهش فکر نکرده باشید. ما امروز دیدیم که چطور دستیارهای هوش مصنوعی دارن مستقل میشن. دادگاه‌های تخصصی دارن قوانین خودشون رو مینویسن و شرکت‌های تجاری دارن کنترل زیرساخت‌های فضا رو به دست میگیرن.
خب آیا ما داریم به سمتی میریم که تو اون قول‌های تکنولوژی عملاً دارن جایگزین نقش دولت‌ها در اداره زندگی روزمره ما میشن؟ اگه اینطور بشه، کی قراره حافظ منافع من و شما باشه؟ این چیزیه که ارزش فکر کردن داره. خیلی ممنون که تو این بررسی عمیق با ما همراه بودید. امیدواریم این بحثا بهتون کمک کنه با دید بازتری به این تغییرات نگاه کنید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.